أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 139. این حکمت گفتیم یکی از اسراری است که امام امیرالمومنین علیه السلام تعلیم جناب کمیل داده، مردم رو سه دسته معرفی میکنن. قسمت اول حدیث اینه: الناس ثلاثتون، مردم سه گروهن، فعالمون، ربانی، عالمهای خدایی، و متعلمون على سبیل نجات، گروه دوم کسانی هن که دارن چیز یاد میگیرن که این یادگیریشون در راه نجات اونهاست، در فردای قیامت این علم سبب نجات اونها از آتش. و سوم همه جور رعا، مگسان کوچک و ناتوان هستند. اتباع و کل نائق، این دسته سوم پیروی کننده هر آواز کننده ای هستند. هر کسی آواز میکنه فوری دنبالش حرکت میکنه. یمیلون مع کل ریح، بادی از هر طرف میوزه به همون سمت تمایل پیدا میکنه، یعنی ایستادگی نداره، تا باد میوزه میره تو مسیر حرکت باد. لم یستوی او به نور العلم، اینها روشنایی نگرفتن از نور علم. ولم یلجعوا الى رکن وثیق، اینها پناهنده به یک ستون محکم هم نشدن. در علم منطق یه تقسیم داریم، تقسیم ثنایی، از لانی که منطق خواندن تقسیم ثنایی اینجا میشه ازش استفاده کنیم و بگوییم تقسیم ثنایی شامل همه اقسام موضوع میشه دیگه. امام فرمودن مردم سه دسته هستن: یا عالم، یا متعلم، یا کسانی که نه عالمن نه متعلم. این سه قسم رو برای اینکه ذهنتون بیفته تو قانون منطقی و دقیق بشه تقسیم ثنائیش میکنیم. چون الان تقسیم ثلاثیه، میگین مردم یا اینن یا اون یا اون، سه دسته. ممکنه کسی بگه خب شاید قسم چهارمی هم باشه و در واقع یک نوع استقراء ناقص ازش یاد بکنیم. ممکنه کسی این رو بگه، برای اینکه احتمال قسم چهارم و پنجم داده نشه تقسیم رو میاندازیمش تو تقسیم ثنائی که در واقع دو چیز متعارض قرارش میدیم. میگیم مردم یا عالمن یا عالم نیستن، این تقسیم تقسیم کامله. نمیتونید بگید قسم سومی هم داره. بعد میگه اونایی که عالم نیستن یا متعلم علی سبیل نجاتن هستن یا نیستن. باز میدید تقسیم کامله، نمیتونید قسم سومی رو براش تصور کنید. که تو علم منطق میبینید دقیق کار میره جلو این میشه. و اما فرمایش امام رو یه توضیح کوتاهی عرض بکنم. امام علیه السلام مردم رو که سه دسته میکنن، دسته اول میفرمان عالم ربانی. قید ربانی قید توضیحی نیست، قید احترازیه. و قید احترازی قید به شرط لاست. یعنی وقتی میگیم عالم ربانی یعنی میخواییم رد کنیم دو چیز رو، یکی اون کسی که عالم نیست، دوم اون کسی که عالم غیر ربانیست. اونم نمیخواییم، اونم میخواییم بیرون بکنیم. این میشه به شرط الله. در نتیجه باید دقت کنیم که مقصود امام علیه السلام هر علمی نیست که امروز هر کسی یه مدرک امراش باشه فکر کنه دید معلم است و روز معلم هم گرامی داشت ازش بکنن. این طوری نیست. معلمی که در نزد امام زمان علیه السلام ازش معلم یاد میشه، تعلیم دهنده، بعد اول واجد شیء باشه تا معطی شیء باشه. وقتی یه معلمی درسشو بدون بسم الله آغاز میکنه، اصلا عالم نیست تا بخواد معلم باشه. یه الف باش هم بلد نیست. حالا ما نمیخوام بگیم شرط بسم الله، این اولین قدمه. این هنوز نمیفهمه که مستقل تو دنیا نیست، مستقل تو وجودش نیست، مستقل تو بقایش نیست، مستقل در اوصافش از جمله علمش نیست. و اینا رو نفهمیده. این میشه جاهل. ولو کلش پر از مطالب علم روزه، هر چیزی که به انسان علم میبخشه، که علم باید به انسان نور بده. اگر فرض بفرماید من یک مطالبی رو یاد بگیرم، بس سبب بشه که این علم من رو متکبرم بکنه، یعنی به دید تحقیر به دیگرانی که نمیدانن نگاه بکنم و خودم رو بالاتر از اونها ببینم. نه بالاتر باشم، بودن ملاک نیست تو تکبر، دیدن ملاکه. اگه شخص متکبر خودشو بالاتر دید، این در واقع این جاهله. این یعنی من باید سریعا بپذیرم که آدم نادانیم. الان نفهمیدم که نباید خودم رو بالاتر از دیگران ببینم. حالا تو کله منم پر از مطالبه، اما چه مطلبیه که نتوانسته به من بار بده؟ مثل یه درخت که وقتی بارش سنگی میشه شاخا میاد پایین. چرا این علم به من باری نداد که تواضع پیدا کنن بیان پایین تا افراد بتونن راحت استفاده کنن؟ این کلمه بالاتر گرفتم، نشون میده بارم کمه، بار ندارم. علمی که سبب بشه من به پدرم توهین بکنم، به مادرم توهین بکنم، این علم نیست در واقع، این جهله. چطور من تربیت نشدم؟ انو نفهمیدم که مقابل پدر مادرم چه وظیفه‌ای دارم؟ علمی که مرا تربیت نکنه، آدم نکنه، ادای حیوانات رو در بیارن تو شهوت، ادای گرگ و سگ رو در بیارن تو غضب. این چه علمیه؟ روش فکر بکنید. اگه واقعا اینا علمه، با این صحبت که دارم میکنم بیش از نصفی از این اساتید اینا همه میرن کنارا. تو نیست که هر کسی معلم باشه دو روز معلم هم بگیم چی، اونا هم که کشورهای خارجی هم که دیگه هیچ نشسته پا کرد. اون کسی هم که ادعای اسلام میکنه، علمش باید ببینیم چقدر او رو به خدا نزدیکش کرده. لذا امام علیه السلام از اول عالم رو مقید میکنن به ربانی، عالم ربانیون، و این قید گفتن قید احترازیه نه توضیحی، به شرط الله نه لا به شرط، مطلق نیست، مشروطه. عالم رو دارن شرط روش میگذارن، عالم ربانی، نه هر علمی. تو دعای بعد از نماز میگیم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پس یه علمایی داریم که نافع نیست، پناه به خدا میبریم از اون علم ها. به شما عزیزانم عرض میکنم دقت کنید، بنا نیست هر چی دیگران برای ما ترسیم کردن، کتاب گذاشتن جلوم گفتن اینو بخون، ما هم تو بخونیم بریم جلو. و یه فکری باید بکنیم در این کتاب منو خدایی میکنه یا نه. عالم ربانی، ربانی الف و نون زائده داره، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. این الف و نونش برای تأکید، و تأکید اینجا مبالغه در انتصاب به الله. یعنی اگه نبود گفتیم عالم ربی، قیاسش ربیه، منطور ربی چون اشتباه میشه با اون ربی ندا که انسان داره خدا خودش رو صدا میزنه، میگه یا رب، چون اشتباه میشده برای تفاوت بین ربی و ربی اومدن ربی انتصاب را با الف و نون بیان کردن، به جای ربی میگن ربانی. و حروف که زیاد میشه دلالت بر تأکید معنا میشه. یعنی این شخصی که میگه ربانیه یعنی خیلی منسوب به پروردگاره، این خیلی تو الف حالا الف نون زائده شه. رو این توجه کنید. حالا دیگه این میشه یه معیار، یه محک در اختیارتون. ببینید این کتابایی که روزا دارید میخونید، درسایی که دارید میخونید، شما رو داره انتصاب به خدا میکنه یا نه. عالمون ربانی، هر چه شما رو به خدا نزدیکتر میکنه، یعنی رنگ و بوی خدایی پیدا میکنید، این میشه علم. اول شخصیت عالم امکان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. دومین شخصیت عالم اسلام رو میخواستن بفرستن یمن. میدونید دعایی که بدرقه ایشون کردن چی بود؟ اللهم فقه فی الدین. ما چی میفهمید فقه چیه؟ یه چیزی ساده هم تو هر کسی با تصور خودش یه چیزی رو درک میکنن. اونی که ما را به امام زمان علیه السلام نزدیک کنه اینه، فقیه در دین بشویم، دین رو بشناسیم. حالا فقیه هم فقط احکام نیست و این فقیه در دین. قبلا هم خدمتون گفتم سه چیزه. فقیه در دین کسی است که هم از نظر اعتقادات محکم است، ایمانش قوی است، هم از نظر اخلاقیات کاملا مسلط به علم اخلاق و نکات اخلاقی رو میدونه، و هم تو بحث احکام، احکام مثل موم تو دستشه، احکام پروردگار، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروه، اینو میگن فقیه در دین. هیچ شبهه اعتقادی نداره. اونجایی که امام زمان علیه السلام میخوان من و شما رو دعا بکنن، این تو دعامون میکنن فقه و فدین، وقت جزء 313 نفر میشین. از آن معیار اونا همینه، فقیه در دینن. و فقیه نه فقط عالم سو، عالم عامله، چون کسی که دین شناسه عمل میکنه. این میشه یکی از یاران حضرت که میفرستندش تو آفریقا مثلا، وای میسته اونجا کل دین رو پیاده میکنه، کل دین رو مردم ازش سوال کنن جواب میده، چون خود امام که حرکتشون به سمت کوفه است، نمیرن قاره های دیگه رو که نمیرن، که تو اروپا و آمریکا که حضرت نمیرن، که مسیرشون میاد به سمت کوفه. اما این 313 نفر اینا رو پخششون میکنن، هر کسی که میفرسندش یک کشور یا دو تا سه تا کشور بالاخره پخششون میکنن. اینا اصلا که میرن انسانهای فقیه در دینن. اینجا فرمودن مردم سه دسته هستن. دسته اول عالم ربانی، دسته دوم که عالم ربانی نیست، باید متعلم باشد، اما نه هر متعلمی، یعنی صرف این که من بگم من دانش آموز هستم، دانش می آموزم، یا دانشجو هستم، یعنی دنبال پیدا کردن علمم، می جویم علم را. کدوم علم؟ باز اینجا امام هر دانشجویی رو قبول ندارن، نباید با صراحت دقت کنیم اینا رو. تو قرآن هم اینا هستا، من در کتاب هدف خلقت یه مقدار اونجا توضیح دادم، اما حالا اینجا از نهج البلاغه میخوام استفاده کنم. متعلم رو میفرمان علی سبیل نجاتن. اگر کسی دارد علم یاد میگیره که فردای قیامت تو مسیر نجات او قرارش میده، یعنی آگاهی او رو از جهنم دورش کرده، این ولی متعلمه. به عبارت دیگر اگه بخوام این جمله دومو خوب معنا کنیم، باید بگیم متعلم هم دنبال همون عالم ربانی است، با این تفاوت که عالم ربانی الان دیگه رسیده به علم، یعنی بالفعل الان و علم تو وجودشه، متعلم باز باید ربانی باشه، اما بالفعل هنوز ربانی نشده، تو مسیری است که آینده میشد عالم ربانی. نه اینکه ما عالم ربانی یه جور معنا کنیم بعد متعلم رو یه جور دیگه معنا کنیم، نه، متعلم هم مسیرش همونه، مثل مرجع تقلیدیه که بگیم 20 سال پیش که مرجع نبود، مستعد نبود، مقلد بود، توش تقلید میکرد، اما مسیرش همون مسیر مرجعیت بود، یعنی رفت جلو، کم کم تقلید و گذاشت کنار، شد مرجع تقلید. مرجع تقلید الان بالفعل مجتهده، یعنی الان اون قوه تو وجودشه، قبلا که اون قوه تو وجودش نبود چی بود؟ تو مسیر همون بود. عبارت نهج البلاغه اینه: گروه اول عالم ربانی، گروه دوم متعلم علی سبیل نجاتن. اینو باید درست معنا کنی. متعلم تو مسیر نجات، یعنی تو هم مسیر عالم ربانی شدن، یعنی دارد میرد که آینده همون بشه. منتها علت این که نمیگیم تو مسیر هم عالم ربانی یه دلیل داره، و اون اینه که اکثر افرادی که تو مسیر عالم ربانی هستن ربانی نمیشون. 95% عالم ربانی نمیشن، تو همون مسیرن اما نمیتونن، بالاخره استعدادشون ندارن. به این خاطر است که عالم و حضرت گفتن ربانی، اما متعلم ها نفهمدن متعلم علی سبیل ربانی. اگه این طور میفهمدن علی سبیل ربانی میگفتید که خب پس این متعلم هم پس فردا میشد عالم ربانی. خب نه، این طور نیست. از 100 نفر ممکنه 5 بشن عالم ربانی، لذا بقیه تو اون مسیر هستن اما مسیری که به مقصد نمیرسن. همین هم حضرت تأیید میکنن، میگن متعلم علی سبیل نجاته. اینه که لحن عبارت عوض شده، در حالی که لحن عبارت عوض شده اما باید بدونیم همونه، دوتا نیست. مثل پزشک میمونه، میگیم مردم یا پزشکن یا تو مسیر اطلاعات پزشکی. منطور چه میگیم تو مسیر اطلاعات پزشکی، معنیش نیست که پس بعد همینا پزشک میشن، اکثریتشون پزشک نمیشن. تو 100 ممکنه 5 موفق بشن، 10 ممکنه پزشک بشن، اون بقیهشون میگیم تو اون مسیره. این عبارت امام خیلی عبارت زیبایی است و نظیرم تو جای دیگه نیست. اینا که از اسرار کلمات امام هست که تعلیم جناب کمیل دادن، فرمان مردم یا عالم ربانی هن، اون کسیست که الهی شده، علم تو وجودش رو خدایی کرده، منتسب به پروردگار شده، و یا قسم دوم است که متعلم است تو مسیری که فردا سبب نجاتش میشه و این علمی که داره یاد میگیره. تعریفای دیگه هم راجع به ربانی کردن که من چون به ذهنم نمیرسه ازش صرف نظر میکنم. تو توضیح زیارت آل یاسین اولین سلامی که به امام زمان میدیم همینه: السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. و این جمله جملات مبهوت کننده انسان است. موقعی که توضیحش عرض میکردن خدمتون، نکات فراوانی رو تو ترجمه این جمله عرض کردم، آخرشم نفهمیدیم چیه، تاش اقرار میکنیم که نمیدانیم چیست. علایال این عبارت ها خیلی عبارت های زیبایی است، یعنی هر معنایی که میکنیم از معنای قبلی زیباتر، بعد منی یه معنای دیگه هم میاد که اون ربانی آیات چیه؟ آیا تربیت کننده آیات الهی است؟ یعنی آیات الهی رو برای ما بیان میکنن، یا تربیت شده آیات الهی است؟ چیه این؟ یا منصوب به آیات الهی است، یعنی کاشفیت از آیات خداست؟ نمیدانیم چیه، اما در صورت این معانی ضعیفی که بعضی به عنوان تحقیق تو کتاباشون نوشتن تو کلمه ربانی، مثلا گفتن ربانی که از معانیش اینه که علوم صغار رو به متعلم تعلیم میداد قبل از علوم کبار. نمیدونم اینا اصلا بخوام حالات ایراد این کلمات رو بگیرم، بهتر اینه که ازش صرف نظر کنیم و بگیم مثلا نگاه نکنیم به اینها. یا بعضی گفتن که ربانی یعنی کسی که یربون العلم، علم و تربیت میکنه. یعنی پا وایستاده علم و اصلاح بکنه. اینم نمیشه، اینا ارتباط با پروردگار نداره. ربانی منصوب به رب است و رب، رب به ذات اگر بگید پروردگار است، رب بالعرض را اگه بگید رب العرض امام العرض. ربانی یعنی کسی که منصوب به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، اینو میگیم ربانی. چون امام رب زمینن و اشرقت الارض به نور ربها که در سوره زمر آمده، تو زیارت جامعه ربشو برداشته بذاش اسم امامو گذاشته. تو زیارت جامعه کبیره میگیم و اشرقت الارض به نور کم. خب و اما قسم دوم فرمود گروه دوم از مردم متعلمن تو مسیر نجات، تو مسیری هن که تو قیامت این علمشون اونا رو نجاتشون میده. دسته سوم همه جون رعا، رعا همج همون مگس های کوچک و ناتوان رو میگن. البته رعا به معنای مردم حقیر و کوچک هم ترجمه شده. امام علیه السلام وقتی دسته سوم رو میخوند اسمشون رو بیارن، میخوند بگن اینا چون نه عالم نه متعلم، آدمای فرومایه هستن. ما میگیم ناکس. باز رعا به معنای مرد بی عقل و بی هوش هم آمده، گاهی به معنای احداث و عوام آمده، کسانی که تازه به دوران رسیدند و اما اطلاعات علمی هم هیچ ندارند، بچه نسنی، بچه فکری هستند. خب اینها همه جر رعا، برای همه جر رعا حضرت بعد از اینکه اینا را تشبیه میکنند به مگس های ناتوان، پنج صفت را حضرت براشون بیان میکنند. یکی اینکه هر آواز کننده ایست داشتون زنده هم میرن دنبالش، تشبیه میکنن به گوسفند. گوسفند رو دیدید به هر سمتی چوبان صداش میزنه میره به همستان، کاری هم نداره، مسلط شه یا مثلا استقلال فکری که نداره، تا چوبان صدا میده ندا میکنه این میدوه. این به خاطر اینکه تعقل نداره، رضا یه حالت قفلتی رو میبینین گوسفند تو وجودشه میدوه. بزویه رو دیدیدم تو میپرد از بز، از جوب میپره اون طرف، خیلی هم شیطونه. این حالت قفلتی تو وجودش کاملا مشهوده، اما برای اون مذموم نیست. نباید ما به او بخندیم، او که عقل نداره که. من انسان اگر ادای اون بز رو در آوردم، یعنی هر کسی من رو صدا می‌زنه بدوم دنبالش، به من باید بخندید و بگید این عجب آدمیه، هر کی صداش می‌زنه شب جمعه میگه بیا بریم فلان جا، اصلا فکر نمی‌کنه که شب جمعه رو میگه من فروختم، مگه مجانی دستم اومده که همینطور یکی بگه منم برم دنبالش. یه زمانی ما بچه سال که بودیم، حتی شبای جمعه اونا جلسته که میخواستیم بریم نگران مسیر راهش بودن، میگفتم از اینجا تا اونجا تا جلسته که میخوام بریم مثلا یه ربع نیم ساعت تو راستیم، و ناراحت بودن، یعنی زجر روحی میکشیدن، میگفتم شب جمعه نیم ساعت تو مسیر داره از بین میره. لذا پیش بینی میکردم که قبل از مغرب بتونم یه نمازی برم که دیگه همچی که اذان شد و شب جمعه آغاز شد دیگه بعد این نخوام مسیر راه تو خیابون زود برسم به اون جلسه و جلسه نخواد باز از اون جلسه برم تو جلسه دوم، همون جلسه جلسه کافی باشه که بتونه اقناع بکنه شب جمعه خوب ازش بهره بگیریم. حالا میبینم اون زمان ها گذشت و حالا چه فکرهایی میکنه. خیلی راحت یکی صدا میزنه بیاریم جشن، بیا بریم نم گشت، بیا بریم فلان کارو بکنیم، اونم شب جمعه که بهترین اوقات انسانه. کسی که حالت گوسفند داره اینه که اتباع و کل نائقن تا یکی صداش میزنه میگه بیا بریم از این وقت میداریم میریم. اینا رو باید خیلی روش فکر بکنه یا جز اینا نباشیم. همچنین فرمودن یمیلون مع کل ریح، باد تا میوزه زود میره به اون سر، استقلال نداره، استحکام نداره که باد که میزه خودش نگه داره، باد که میزه میره. لم یستضیع به نور العلم، تو وجودشون علم اونا رو روشن نکرده، یعنی جهل و خاموشی است، یک نوع مردگی روحی. و لم یلجأوا الی رکن وثیق، هیچ ستون مورد اطمینان و اعتمادی ندارن که بهش پناهنده بشن، یعنی نه خودش نور داره نه پناهنده به نور شده، نه خودش رکن وثیق است چون باد میبردش، نه پناهنده به رکن وثیق میشه، حداقل یه ستون محکم بگیره و اون ستون ستون عالم باز، اگه وصل بکنه خودشو به یه عالم مرتب از او بپرسه یا چیز یاد بگیره به خدا نزدیکتر میشه. خب دیگه من از این استعاره های زیبای حضرت حقیقتا خیلی لذت میبریم که امام رکن وثیق رو در اینجا استعاره گرفتن برای معنای اعتقادات. همطور که آریه حالت موقتی داره، الفاظ هم اینطوره، الفاظ یه معنای ابتدایی داره، رکن همون ستونه میگن، همین ساختمان این ستونهاش نمیگن ستون، اما موقتا میگن این ستون و آریتا میگه بشونیم تو معنای جدید. اما میگیم منظورمون از رکن این رکن ظاهری نیست، بلکه اعتقاداتیست که به حد یقین رسیده. وقتی شخص تو عقیدش به یقین رسید این رکن وثیق داره، لذا شبهات میوزه، ماهواره ها القای شبه میکنن، اونایی که رکن وثیق دارن یعنی اعتقادات محکم دارن هیچ نمیلرزن، و کسانی هم که وصل به اونا میشن باز اونا هم میگیرن ستونها رو. اما اون کسی که نه عالم ربانی است نه متعلم است، خب شبهات وقتی تو جامعه ریخته میشه نید خیلی ها رو فریب میده دیگه، و الان خیلی هستن متاسفانه زیادن جوانهایی که توجه به این نکته ها ندارن. خب من فهرستوار 30 تا نکته رو راجع به علم خدمتتون عرض میکنم. از قرآن شروع کنم که در سوره زمر فرمود قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فکر کردید عالم و جاهل رتبش مساویه؟ اگه فکر میکنید مساویه، شما اولوالالباب نیستید. دنبالش قرآن میفرماد انما یتذکر و اولوالالباب، اونایی میفهمن که رتبه عالم قابل مقایسه با جاهل نیست، که خودش صاحب لب است. صاحب لب یعنی عقل خالص داره، هوای نفس تو وجودش نیست. یا در آیه دیگه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. عالم رو خداوند درجاتی بهش میده، نه یکی و دو تا درجه. و تو روایت داره که این درجاتی که خدا به عالم داده کنار مقام نبوت قرار گرفته. عالم جایگاهش اینه، یعنی پیغمبر که ایستادن رتبه بعد از او عالمه، نه شهید. شهید میدونید دیگه بالاترین هستی، جانشو داده در راه خدا دیگه، اما رتبه شهید باز پایین تر از عالمه. پایین تر از عالم که چه عرض کنم، باید بگم از قلم عالم رتبش پایین تره. اینو روایت داره، روایت میگه مداد عالم ارزشش از خون شهید بالاتره. اون شهید که خونش ریخته رو زمین، اما اونو ارزشمند میدانن و همینطور هم اون ارزشمنده، اما بالاتر از اون مرکب عالمه که شهید رو ساخت، منو تربیتم کرد. اون مرکب مرکب عالمه دیگه، اون اینا رو به من تعلیم داد. و اگه اینها نوشته نشده بود به من نرسد، من چه میدونستم الان؟ کجا میشناسم دین رو؟ کجا میدونستم خدا را؟ کجا میدونستم اخلاق خوب چیه؟ احکام چیه؟ همه اینا تو نوشته های عالم. مرماش خباس قومی میگن که خواستن یکی رو شفا بدن، ظاهرن خودشون بیماری داشتن، نهایتش خلاصه با انگشت دستشون انگشتشون رو میذارن به موضع درد و خوب میشه. میگن من خودم هیچ لیاقتی ندارم، اما این انگشتم سالهاست داره روایت مینویسه. نورانیت این داره به برکت اون روایت ها. بعضی میگن تو استکان زدند و بعد خورد مریض و خوب شد. علم رأس الفضائل است، تو بعض احادیث هم داره غایت الفضائل، یعنی اصلا فضیلت ها اون هدفش میرسه به علم. علم بهی و تا الله هست. اینا دقت کنید که پس هر علمی نه، اون علمی که منو بنده خدا میکنه. علم دین و یدان و به، علم وراثتون کریمه، بهترین ارثی که ارزشمنده علمه نه مال. علم نصرت و یاری انسانیست که به اون علم زینت داره. علم حجاب از آفاته، چراغ عقل است، مصباح العقل، نعمت دلیل، بهترین دلیل علمه، ارزشمندترین هدایت هاست، زینت اغنیا و جمال فقراست. انسان غنی زینتش به ثروتش، اگه عالم باشه بله، فقیر هم اینطور، اگه عالم باشه زیباست. علم انسان پست و بالا میبره، یرفع الوزیر، گمشده مؤمن است، زالت المؤمن. قائد الحلم، علم همسایه حلمه، همطور که حروف اصلیش هم اکثر شبیه به همه تو اشتقاق اکبر اینا از یه خانواده هستن، از نظر معنا علم و حلم نا چسبه به همن، همسایه همن. چی تو همسایه همن؟ علم وقتی میاد تو وجود شما چشاننده شماست به سمت حلم، یعنی راننده شماست در واقع، علم راننده شماست به سمت حلم. حالا اگه عالم نباشن، انسان جاهل رانندش به سمت غضب رو میکشونه. لذا همسایه علم و حلم اینا خیلی به هم نزدیکن، تأثیر علت و معلولی دارن. اینطوری که یکی از راهکارهای حلم اصلا علمه، به درد بحثای روانشناسی خوب میخوره. علم نافع ترین گنج است. به واسطه علم عیوب انسان مخفی میماند. یعنی کسی که عالم، حالا یه عیبی هم داشته باشه، افراد نگاه به عیبش نمیکنه. حالا فرض کنید لهجهش یه لهجه خاصیه، نمیتونه درست فارسی حرف بزنه، ترکی مثلا قاطی میکنه، میگه مثلا حرفای معمولیش باشه افراد میخندن. اما وقتی داره بحث علمی میکنه، همه حواسا رفته سر مطلب علمی او. شوخی میکردن علامه جعفری رو، بهشون یکی گفت شما مشکلتون میدونید چیه؟ عربی میخونید تو کتابا، ترکی فکر میکنید، بعد میخواد فارسی حرف بزنید، بعد قاطی میکنید، نمیدونید چی میخواد بگید. واقعا خسته کننده است. و صحبت های افراد دیگه هم که گوش میدن همینطور خسته میشن. اما نه، اون وقت که دقت های علمی میکنن و دارن مور از ماست میشکافن، تحقیق میکنن، دانشمندان رو متحیر میکنن، دیگه نگاه نمیکنن که حالا این لهجه چیه. سنن اینه، علم سبب اختفاء عیوب انسانه. علم تمام شرافت است. علم ظرفی است که به واسطه ریختن علم در او هی وسیع‌تر میشه، به خلاف ظروف دیگه که هرچی توش میزنی پر میشه، این به عکسه و ظرفیت شخص این وسیع‌تر میکنه. ظن به عالم واحد است و ظن به جاهل ظنبان. اینم خیلی جالبه. من عالم یه گناه داره، جاهل دو تا گناه داره. یعنی چه؟ فرمود عالم یه گناه دارد اگر گناه کرد، یعنی به خاطر اینکه رفت آلوده به گناه شده. جاهل وقتی گناه میکنه دو تا گناه داره، یکی به خاطر که گناه انجام داده، دوم به خاطر اینکه چرا نرفتی یاد بگیری. دقت کنید، این روایت هم تکرارم شده، این احادیث ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان. منتها دقت هم داشته باشید کنار این حدیث یه حدیث دیگه هم هست که ذنب عالم به این زودی بخشیده نمیشه و روز قیامت عالم گرفتار همون گناه اولشه، جاهله 70 تا گناهش بخشیده شده، دم پس با گناهان اونو میبخشن زودتر، یعنی بخشیده میشه. این سریع و رضایی که الان تو دعای کامل خوندید، خلاصه به عالم کمتر گفته میشه سریع و رضا، خدا نسبت به جاهل زودتر راضی میشه. اما این معناش نیست که ما خودمون رو تو جهل نگه داریم. آخرش ارزش تو علمه. این معناش نیست که کسی میگه هر چی از کوه میریم بالاتر، بعدی که پرت شدیم تیکه پاره میشیم، پس نریم بالا. نریم بالا که ارزش نشد که. بالاخره انسان آفریده شده برای اینکه کمال رو طی بکنه، باید بریم جلو و مواظب باشیم. علم رأس الخیر است. علم حیات انسان است. راجع به این حیات خیلی حدیث داریم، حدوداً 20 داره وقت که من همین امروز و امشب نگاه میکردم که میگه علم انسان رو زنده میکنه و انسان که جاهله یا انسان مرده است. علم حیات اسلام است. علم قیمت انسانه. گفتن این کسی حضرت ابن بوزی من چندی میارزن، یه نگاهی که از برانگشتی گفت مثلا شما یه 100,000 تومن میارزن. خب بنده خدا 100,000 تومن لباسه است که من پوشیده. اونم تو جواب گفت منم همینه داشتم میشمردم، چون دیدم خودت که هیچ ارزش نداری. داشتم لباس خود از وقتان رو جمع میزدم، میدم اینا سرجم چند میشه. وقتی که میرزای قمی با اون پادشاه تو جلسه ها میرفتن، میرزای قمی احترام به اون میذاشتن، گفتن بفرمایید. حالا مردم نگاهشون بود میگفتن شاه مملکته، میرزای قمی هم بهش احترام میذاشتن. اما یه بار که با هم حمام رفتن، لباسه رو که در آوردن، میرزای قمی دیگه به پادشاه هیچ تعارفی نکردن، خودشون زودتر رفتن داخل حمام. بعدی کسی ازشون پرسید آن اینجا تعارف نگه، گفتن من احترامی که به این شاه میذاشتم به خاطر لباسش بود، لباسی که در آورد دیدم دیگه هیچ نداره دیگه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی به فکرشه که فکرشو چی نیکو میدونه. اگه میخواد بینید عموتون دایتون چقدر ارزش، بشینید بالو عموتون و ببینید که چی نیکو میدونه. مثلا میگه پول خیلی مهم است. امشب یه در چلو کباب خوب بخورید، هر چی ارزش میدونه قیمت او همینه. نمیخواد دیگه به قیافش نمیخواد نگاه بکنید که بگه 60-70 سالشه سو نمیدونم یه مدرک دکترا هم داره دوندم چی. اینا رو ول کنید، ببینید چی ارزش میدونه. قیمت هر انسانیم ما یحسنه. مرحوم آیت الله حکمتنیا که ما خدمتشون بودیم، ایشون یه چیز اضافه هم میکرده، همین قیمت و کل میره ما یحسنه رو ایشون که میفرمودن یه درجه پایین تر از اون چیزی که نیکو میدونه. یعنی فرض کنید مثلا یه در چلو کباب نیکو میدونه، میگفتم قیمت انسان یه خورده کمتر از اون چلو کبابه، بخاطر که تبعیت هم داره میکنه از اون، و درجه مطبوع بالاتر از درجه تابعه. ایشون یه استدلال علمی اینطوری هم میکردن خیلی جالب، و دیگه اینا رو نمیشه برای مردم گفت، یه خیلی زشت میشه براشون. اقرب الناس من درجه نبوه اهل العلم والجهاد. فرمودن آیت الله مرعشی که خواب دیدن که قیامت است و صف مراجع همه توی صف ایستادن، میرن خدمت پیامبر رو، بعضی ها سریع رد شن، بعضی هم یه مقدار کارشون گرفتاری داره، یه شیخی دیدم کنار پیغمبر نشسته اون وسادت میکنه. آقای مرعشی گفتم منم تو همون صف بودم، از بغلیم پرسیدم این شیخ کیه که اگه یک کاری مارم گرفتاری شد بالاخره اسمشو بلد باشه. میگم آقای فلانی، همین یه اظهار دوستی که بکنیم بتونه بالاخره کمکم به ما بکنه. گفت این شیخ علامه مجلسی است، کنار پیغمبر نشسته بودن و شفاعت میکردن صف مراجع رو. اینه که نزدیکترین درجه به مقام نبوت رو داره. این وراثت از انبیاس، انسان عالم وارث پیغمبره. عالم حی است و این ماته، حالا رفته زیر خاک. امام بزرگوار ما ببینید الان چراغشون تو این مملکت هم تو روشنه. فرمایشات رهبر معظم انقلاب امروز دید چقدر زیبا ترسیم کردن، بعد از 26 سال حدودن که از رحلت حضرت امام گذشته، اما تو فکرها و تو دلها زنده هستن حضرت امام. العالم حی و ان مات. عالم و عابد، عابد برای خودشه، عالم برای غیرشه. نگاه به وجه عالم عبادت است، طلب علم فریضه است. اینا تو خیلی احادیث اینا اومده. طالب علم سیر نمی شود، چنانچه طالب دنیا هم سیر نمی شود. منهومان لایشبعان، دو خورنده هستند که هیچ وقت دیده میشن، یکی طالب و علم و طالب و دنیا. عالم یستغفر و یستغفر له کل شیء، تمام اشیا براش استغفار میکنه. انشاءالله هممون یا جزء این اولی باشیم، جزء عالم ربانی باشیم، یا جزء متعلمی که علی سبیل نجات هست. و السلام علیکم و رحمت الله.